بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با آمدن بهار برمیگردیم، با آمدن بهار برمیگردیم، چون میوه به شاخسار برمیگردیم. وقتی برسیم دست ها میچینند، هر سال سر قرار برمیگردیم. مانند مسافران کشتی از بحر، با رجعت روزگار برمیگردیم. هر قدر که رود پرغروری باشیم، با سیلی آبشار برمیگردیم. اندازه دل سپردنی مهمانی، آنک همگی دوچار برمیگردیم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله عزاداری های ایام فاطمیه قبول درگاه حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکرده باشید. حضرت آقای میرباقری، سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همکاران گرامیتون عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. حال شریف خوب ان شاء الله.
الحمدلله.
خدا رو شکر می‌کنم. ما بحثمون در هفته گذشته در ذیل نکات مربوط به معاد در سوره مبارکه نازعات، نکاتی رو حاجی میرباقری فرمودن. دوستانی که برنامه جلسات گذشته ما رو ندیدن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، فایل های صوتی و متنی مباحث به تفکیک کارشناسان عزیزمون اونجا موجود هست و انشالله دریافت بکنند و استفاده بکنند. و اما امروز ادامه بحث هفته گذشته است و همین آیات رو انشالله به بحث خواهیم نشست و سراپا گوشیم. خواهش میکنم که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. عرض کردیم که بزرگان و مفسرین ذیل این آیات مبارکه سوره نازعات مطالب خیلی فراوانی رو گفتن. خب اگر مایل هستن میتونن عزیزان مراجعه کنن، ما فقط یه مرور سریع میکنیم و بعضی از نکات رو عرض میکنم.
خدا حفظتون.
عرض کردیم این سوره ابتدا با 5 قسم شروع میشه که ظاهرش اشاره به ملائکه ایست که ملائکه الهی هستن و تدبیر امور الهی رو میکنن در عالم، که خب میدونید این نوع نگاه دیگه، اگر کسانی که در واقع منکر معاد هستن هم جهان رو بدون خدا میبینن هم بدون عوالم غیب عالم رو میبینن.
بله.
محدود میکنن دیگه، نه آینده عالم رو میبینن نه گذشته عالم رو میبینن نه عوالم محیط رو میبینن و آدم رو هم تو همین محدوده فقط تعریف میکنن. بس اینه که آدم تو کدام جهان زندگی میکند، خدایی که عالمی که رب دارد یا ندارد.
بله.
عالمی که محدود به همین فعل و انفعالات مادی است یا عوالم گسترده‌ای که درش تدبیر الهی انجام میگیره. سوره با سوگند به ملائکه شروع میشه که یوم ترجف و راجف عرض کردیم قسم به این است که قطعا قیامت واقع میشه و به سرعت هم قرآن توضیح میده اون روزی که یک لرزاننده شدیدی میلرزانه زمین رو و تتبع و هر رادفه به دنبال او یک صحنه دیگری و کنه او یک صیحه دیگری اتفاق میفته که عرض کردیم ناظر به دو صیحه است که با صیحه اول بساط زندگی تو این دنیا جمع میشه و دوباره با صیحه دوم قیامت به پا میشه.
بله.
بعد توصیف میکند که قلوبون یوم ازن واجفه ابصارها خاشعه. عرض کردیم قرآن انسانهایی که تون صحنه قیامت تون حادثه دفعتن واقع میشن مختلف توصیف میکنه. بعضیشون هستن که بسیار بشاش و بانشاتن، بعضی هم نه، مضطربند و نگرانی در چهره شون پیداست. قلوبون یوم ازن واجفه ابصارها
خاشعه.
یقولون انال مردودون فی الحافره. اینا کسایی هستن که حالا برای مفسرین اینجور معنا کردن که اینها در دنیا سخنشون این بود که آیا ما دوباره به نقطه اول به حیات برمیگردیم اعضا کن نائزامن نخرتن، بعد از اون که استخوان‌های پوسیده‌ای شدیم دوباره ما زنده میشیم. قالو تلک ازن کرتون خاسره، این یک بازگشته همراه با خسارت، خسارت باره. قرآن باز دوباره میفهمد فإنما
هم برای اینهایی که به نوعی معاد رو انکار میکردن.
بله، و از کردم اونایی که معاد رو انکار میکردن اشکال مختلفی هم داشته، بعضی واقعا انکار نیست، یه سوال در ذهنشونه، بعضی ها نه، انکار همراه با استهزا و تمسخر و یا تعجب و یا به نظرشون میاد خیلی حادثه سختیست، چون با قدرت خودشون حوادث رو میسنجن، واقعا به نظرشون میاد نشدنیست. خدا متعالی تنبهاتی میده که آدم بفهمه که نه، این مقیاس قدرت شماست که این کارها در اون مقیاس شدنی نیست. خدا متعالی میفهمد فإنما هی زجرتون واحدتون فإذا هم بالساهره، یک صیحه بیشتر نیست که همه در روی زمین آشکار میشن. این آیاتی بود که فل جمله ترجمه کردیم.
خود خیر.
بعد قرآن به یه فراز دیگه میپردازه. حالا این چند آیه رو میخونیم بعد ببینیم چه ارتباطی به سیر سوره در باب معاد داره. به داستان موسی کلیم میپردازد و به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید هل اتا که حدیث موسی، داستان موسی برای شما نقل شده، به شما رسیده. ظاهرا ممکنه این ناظر به این باشه که این اولین باری نیست که در سوره قرآن به لحاظ ترتیب هم داستان حضرت موسی کلیم برای پیامبر گرامی اسلام نقل میشه. در سوره قبلی هم
نقل شده. بله.
هل اتا که موسی، که انه یه استفهام تقریری است، میدونید که داستان موسی رو که شنیده اید. خب چیه داستان موسی؟ از ناداه و ربه بالواد المقدس طوا، پروردگارش او رو مورد ندا قرار داد در سرزمین مقدسی که نام اون سرزمین سرزمین طوا هست. که عرض کردم اینجا مختصر این داستان بیان شده، در سوره طه، در سوره قصص، در سوره دیگه مفصل داستان تکلم خدای متعال در وادی طوا در سرزمین طور سینا با موسی کلیم مفصل توضیح داده شده که نظر در خاطر مبارکتون هست. موسی کلیم بعد از اینکه رفتن دو شاگردی شعیب کردن و داماد شعیب هم شدن و عهد خودشون با ایشون که وفا کردن برمیگشتن به طرف مصر، قرآن میفرماید که در شب تاریک و سردی بود تو بیابانی گرفتار شدن و همسرشون هم درد مخاض و زایمان داشت. از دور یه شعله‌ای دیدن، فرمودن که برم اونجا یا کسی باشه راه رو بپرسم، پیداست راه رو هم گم کرده بودن، یا یه قبس یه شعله آتشی برای شما بیارم گرم بشیم در اینجا. رفتن اونجا به پیغمبری رسیدن دیگه،
رفت و پیامبر برگشت،
پیامبر شد. در روایت هم دیدید فرمود کل ما لا ترجو ارجال ما ترجو، اونجایی که امید نداری اگه سالکی اونجا امیدوارتر باش، چون که فإن موسی ذهب مقتبسا و رجع نبی، میرفت آتش بیاره پیغمبر. علایل داستان مفصل در سوره دیگه توضیح داده شده، قرآن هم با یه نکاتی کوتاه میگه، لذا توضیح دادنش هم معلوم نیست ما رو خیلی تو فهم این سوره کمک بکنه. از ناداه ربه بالواد المقدس تو، با پروردگارش با او تکلم کرد، منادا قرار داد او رو. حالا کیفیت تکلم خدای متعال هم عرض کردم در مواقع دیگر قرآن، مواقف دیگر قرآن به وضوح توضیح داده شده. خب در تکلمی که با موسی کلیم میکند، از آغاز وحی به ایشون که یه وحی رفیعی هم هست، کلیم الله بود دیگه، اذهب الی فرعون انه طغى، سخن این است که برید به طرف فرعون، چرا؟ چون طغیان کرده. خب حالا چیکار کنید؟ اول روشنه چرا فرعون، چون میدونید اون کسی که انبیا با او اول مواجهه دارن جبهه باطله دیگه، این جبهه هم حوله محوری جمع میشن و انبیا میان اون حجاب رو بردارن، اون حجاب رو بردارن، مانع که رفت کنار، بعد دعوت انبیا ظاهر میشه و پذیرش پیدا میکنه.
در واقع همون ائمه کفر و جور در واقع.
اذهب الی فرعون انه طغى. حضرت مأمور میشن برن به طرف فرعون، چی به او بگن؟ قل هل لک الا ان تزکا. آیا دنبال این منفعت خودت هستی که من تو رو تزکیه و هل لک الا ان تزکا تزکیه بشی؟ و اهدیک الی ربک فتخشا. تو رو من به سوی پروردگارت هدایت کنم به خشیت برسی. فراه الایات الکبرى، هر چه از آیاتم باید به اون نشان بده، نشانه ها رو در بعضی از آیات هست، همه نشانه هایی که ابراهیم موسی کلیم باید به فرعون نشون بداد اون آیات رو ارائه کرد. خدای متعال اول آیات رو لنوریک من آیاتنا الکبرى به موسی کلیم ارائه کرد، بعد موسی کلیم هم موظف بود این آیات رو ارائه بکنه. مستقیم اونا که نمیتونن دریافت بکنن، از اون آیات محرومن.
بله.
خب ببین همینجا یه دو سه نکته رو من اشاره بکنم بعد موضع فرعون رو. ببینید نکته اول این است که پروردگار موسی کلیم در مسیر پرورش ایشون بهشون مأموریت بدن که مأموریت بدن برن سراغ فرعون برن و در مواجهه با فرعون هم او رو دعوت کنند به تزکیه نفس و به هدایت به سوی پروردگار، که حالا بزرگان اینجا فرمودن یعنی حتی در مثل فرعون هم اون شعله فطرتش خاموش نیست و الا اصلا نمیشد حجت اقامه کنی. اگر فرعون میتوانست و فرعونه میتونستن فطرت خودشون رو تغییر بدن، دیگه جایی برای احتجاجه باشون باقی نمیموند، پایگاهی برای تکلم و حجت تمام کردن
جایی نداشت،
هدایت باقی نمیموند. بله. دیگه لذا اون فطرت همیشه هست. حتی فرعون هم شاید لا تبدیل لخلق الله، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله، اون فطرت کسی نمیتونه تغییرش بده. شیطان هم که تهدید میکرد بلا امرنهم فلا یغیرن خلق الله، این تهدید بی خودیه که فطرت ها رو به تو تغییر بدن، کسی نمیتونه اون کارو بکنه. لذا همیشه پایگاه فهم، پایگاه احتجاج اولیه انبیا با انسان برقراره. البته بعد از احتجاج که انبیا میان دعوت میکنن، انسان هم میفهمه. چجوری میفهمه؟ ببینید ما چجوری میفهمیم که الان روزه؟
خب روزه دیگه.
آخرش اینه که خدای متعال یه امکاناتی به ما داده، میفهمیم دیگه. خورشید طلوع میکنه میفهمه. انبیا وقتی میان میفهمن آدم ها. حالا چجوری باید توضیح؟ بحثای معرفت شناسان است.
ولی میفهمه.
میفهمن. خب بعد از اینکه فهمیدن اختیار دارن. میتونن بیان، میتونن نیان. حتی اون انسان هایی هم که طغیان کردن، انبیا میان سراغشون و امکان برگشت براشون هست. اینجوری نیست که خدای متعال موسی کلیم علیه یعذب الله به تعبیر عرفی سر کار گذاشتن، میگم برید به فرعون بگید من میدونم خبری نیست، نه فرعون میتونه بیاد نه حقیقتی در وجودش مانده. اینجوری نیست. واقعا به نظر میاد که اون فطرت هست، دعوت هم میکنه،
یعنی قابلیتی ولو ناچیز برای هدایت وجود داره.
حالا ناچیز هم نیست، فطرت دیگه. خدای متعال در انسان ها فطرت خداجویی رو گذاشته.
نه واسه اون استکبار عرض کردن.
بله استکبار کرده ولی فطرت هست. موسی کلیم میان مأموراً بیان دعوت کنن. منتها نکته اینه، دعوت به چیه؟ به تزکیه نفس و بعداً به هدایت به سوی رب تا مقام خشیت. منتها ما باید بدونیم و ابزارش هم چیه؟ فراه الآیت الکبرا، برای اینکه او رو برسونه به نقطه اول هدایت که آمادگی درش ایجاد کنه، آیاتی که خدا به او داده بود و ارائه به موسی کلیم کرده بود که آیات ربن، اون آیاتو بهش ارائه کرد. میدونید اگه به ما آیات ارائه بشه خیلی اتفاق عظیمی میفته. حالا اینو عرض میکنم.
اون آیات یعنی چی؟
یعنی فرض کنید همون معجزات رو. منتها ما خیال میکنیم که این معجزات ما از دور یه چیزی میشنویم یا عصایی بوده. این برام معجزه نیست. وقتی یه ولی خدا یه پیغمبری او رو ارائه میکند، اون وقت میشه آیه. و الا عصا در دست موسی نباشد که آیه نیست که. اینا اصلا
خود دست موسی هم خودش موضوعیت داره.
و خود او هم از خدا میگیره. ببینید خدا به او، خدای متعال به او ارائه میکند لنوری یکم من آیات الکبرا، بعد او هم ارائه به دیگران میکنه. وقتی که ولی خدا ارائه میکنه این آیه میشه آیه. قرآن رو وقتی پیغمبر میخونن، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیات، اون تلاوت آیات کارگر میفته. عنایت فرمودین یه داستانی داره، مرحوم کاشف الغطا میدونید از بزرگان فقهای شیعه بوده که تقریبا دو قرن قبل وفاتشون بوده.
بله.
سال 228 یا 27 قمری بوده وفات ایشون. الان 436 هستیم.
بله.
حدود دو قرن قبل. خیلی بزرگوار بوده دیگه.
خدا رحمتشون کنه.
خیلی جلیل القدر از نظر مقامات علمی و عملی. فوق العاده بودن. دیدید مرحوم شیخ انصاری خیلی با عظمت از ایشون یاد میکنن. استاد صاحب جواهر و شاگرد بحر العلوم و خودشون فوق العاده بودن. نقل شده ایشون آمده بودن در مسافرت به تهران، بهشون گفتن آقا تو اون موقع اوضاع شهر تهران از نظر مذهبی افت کرده، یه مقدار مردم رابطشون با خدای متعال ضعیف شده، شما مثلا مردم دعوت کرده بودن ایشون منبر رفتن، گفتن یه جمله کوتاه گفته بودن، گفته بودن اوضاعی که من در این شهر میبینم گویا اگه اینجوری باشه قیامتی در کار نیست. یه جمله گفته بودن، اصلا اوضاع به هم ریخته بود و مردم تحول عجیب ایجاد کرد. مال اون یه جمله، مال اون صاحب نفسه. اون نفس که کار میکنه، اون کسی که وصل هست، اینه که منذر پیامبره دیگه، انبیا هستن، مبشرین و منذرین. دعوتشون هم خیلیش همین انذار و تبشیره، یعنی پایان خوب کار انسان و پایان بد کار انسان رو به انسان میگن. و این خیلی مهمه. ما خیال میکنیم همه چی با برهان و استدلاله، اونا سر جا خودش. ولی واقعا رسول هم مبشرین و منذرین. حالا ببین نکته اول، دو سه نکته رو کوتاه من عرض بکنم. یکی این که حالا اون نکته رو که اشاره کردم، حتی فرعون هم خدای متعال در قدم اول میخواد به وسیله انبیا هدایت بشه، امکان هدایتش هم هست.
وجود داره. بله.
خب حالا کار ما چیه؟ ببینید ما اگه بخوایم هدایت بشیم، هل لک الا ان تزکا، آیا نفع دنبال این هستی، دنبال منفعت خودت هستی و اون این است که تزکیه بشی؟ ما کارمون تزکیه، ما یه تزکیه داریم، یه تزکی. تزکیه کار خدای متعاله. لا تزکو انفسکم بل الله یزکی من یشا، پاک کردن کار خداست. ما کارمون چیه؟ قبول تزکیه است، تحمل کردن این تزکیه است. طبیب جراحی میکنه، ما خودمونو میسپاریم به او و قبول میکنیم تدبیر او رو. حالا این بلا تشبیه، خدای متعال تزکیه میکنه، تزکیه کار اوست. ما کارمون چیه؟ تزکیه، قبول تزکیه است.
یعنی چی قبول تزکیه؟
یعنی خدای متعال وقتی عوامل تزکیه رو جاری میکنه، این موقع ما مقاومت میکنیم. پزشک میخواد ما رو درمان کنه، ما نمیخوایم درمان بشیم. نه فهمیدین؟
در واقع زیر بار نرفتن.
تحمل، البته تحمل میخواد. وقتی هدایت الهی انوار تزکیه میاد، آدم باید تحمل بکنه. نمیخوایم تحمل کنیم، میخوایم دنبال اهداف خودمون بریم. اینو نفع خودمون رو در تزکیه نمیبینیم. هل لک الا ان تزکا، اگر منافع خودمون رو، که منافعی که در تزکیه هست فهمیدیم، خدای متعال ما رو تزکیه میکنه، ما اون میشود مزکی، ما میشیم متزکی، ما تزکیه میشیم. کمان که دیدید خدای متعال میبره، وقت انی ما یقتعونی انگ، اون چه مرا از تو جدا میکنه تو از من جدا بکن، او قطع میکنه. ما کارمون چیه؟ انقطاعه. تازه اونم از طرف خداست. حبلی کمال الانقطاعه
الیک،
ما منقطع میشیم. منقطع یعنی وقتی اون میبرد ما قبول کنیم. یه بار خدای متعال ما با به دنیا تعلق پیدا میکنیم، او هی قیچی میکنه، ما دوباره فریاد میکنیم، دوباره میریم گریم، هر کجا خدا رابطه های ما رو قطع میکنه، دوباره میریم رابطه ها رو یه جور دیگه
وصل میکنیم،
وصل میکنیم.
بله.
ما کارمون انقطاعه. پس ببینید خطاب به فرعون اینه که به او بگو هل لک الا ان تزکا،
میخوای تزکیه شی یا نه؟
منفعتی میبینی در این که تزکیه بشی؟ اگه منفعتی میبینی، تزکیه از ما ساخته است. چون میدونید تزکیه کار خدای متعاله. بعد اونایی که مستقیم خدا تزکیهشون میکنه، میتونن دیگران رو
تزکیه
کنن.
بله.
یتلو علیهم آیاته و یا زکیه، این پیامبر هم آیات تلاوت میکرد، هم تزکیه میکرد، واقعا پاک میکرد. اون مزکیست به اذن الله تبارک
و تعالی.
زکی. ما کارمون چیه؟ تزکیه، نه تزکیه. هلک الا ان تزکا بعد و اهدیک الى ربک. ببینید باز هدایت به رب کار انبیاست، کار اولیاء خداست. اونا هستن که انوار هدایت رو میتابن، آدم رو میبرن با خودشون. وقت اگر انسان تزکیه شد، قبول کرد، هدایت شد، وقتی هدایت به سوی رب شد، اون خشیت رب میاد در وجود انسان، فتخشا. و الا آدم نگاه میکنه، نه اینکه کفار ترس ندارن ها. خیلی از این فلسفه های جدید که در غرب پیدا شده، فلسفه های نیهیلیستی، مال همون نگاه بدون خدا به عالمه، که واقعا اون نگاهی که وحشت در انسان ایجاد میکنه. ولذا در یه دوره اینو اصلا رفتن دنبال هنر، یعنی فلسفه رو هم کم کم رها کردن، رفتن دنبال هنر که با هنر یه تصویر زیبایی از عالم نشون بدن، یه تصویر تخیلی. به نظرشون میاد خیلی صحنه، واقعا نیهیلیست ها همینو میگن،
که اون خلای درونی رو در واقع پر بکنه.
میگن واقعا عالم خیلی وحشتناکتر از اونیست که ما خیال میکردیم. راست هم میگن. اگه شما این عالم به این وسعت رو بفهمید، فیزیک کیهانی آدم بلد باشه، بعد میبینه ما یه قطره تو این دریا، بعدم یه عالم بیشعور، ما دم چوگان این عالم بیشعوریم، نمیشه وحشت برش نداد.
بله، سراسر میشه وحشت با.
بله. خدای متعال خیلی از مطالب از ما پوشونده. الان اینقدر وقایع دور بر ما هست، ما نمیبینیم، نمیشنویم. اگه بشنویم که وحشت، از وحشت خوابمون نمیبره. حالا اونا وقتی یه خورده غور میکنن، بعد خدا را هم که نمیبینن، واقعا این عالم عالم وحشتناکی است. ما دم چوگان یه عالم کور و کر بی شعور و واقعا
تاریک،
تاریک.
بله.
تاریک و خطرناک. این میشه خوف منزلت، خوف مادی. دنیا کور، ما هم تو دامن این دنیای کور میترسیم دیگه. ولی یه خشیت از خداست، خشیت ربی نیست. خشیت مال اینه که انسان ربوبیت حضرت، ربوبیت حکیمانه او رو میبینه و تو همه عالم حضور ربوبیت او رو میبینه. به هر کجا میخواد دست بزنه، قبل از اینکه این شی رو ببینه، خدا رو حاضر میبینه. میخواد این آب رو بخوره، ربوبیت خدا رو میبینه، رب العالمینه. هم آب رو پرورش میده، هم منو پرورش. لذا به هر چی میخواد دست بزنه، حضور اراده او، حکمت او، قدرت او رو میبینه. این حالت خشیت مال مراقبه است، مال حضور ربوبیت حضرت حق، احاطه او، علم او، حکمت او تو همین عالم بزرگ. این حالت، حالت خوف کور نیست، حالت خشیت از خدای حکیمه. آدم رو هم مؤدب میکنه، انسان به پناهگاه هم میرسونه.
و اتفاق بعد از اینکه نور هدایت بر قلب منتابید اتفاق میفته.
ببین در مقابل عالم کور با عظمت که خیلی هم واقعا عرض کردم کیهان رو آدم ببینه، خب در مقابل او یه رعبی پیدا میشه که راهی از نجاتش نیست، چه کار بشه بکنه؟ آخرش هم پنجهشو میاندازه ما رو میگیره دیگه، پنجه مرگ یقیه ما رو میگیره. هر کی الا حیاتنا الدنیا نموتنا نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. دهر ما رو هلاک میکنه واقعا، نگاه اونو نابودمون میکنه دیگه، دست ما هم نیست، نمیتونیم هلاک نشیم. خب پیدا شدم وحشت برش میداره. این غیر از خشیت از خدای متعال، خشیت مال علماست. انما یخشى الله من عباده
العلماء،
اونایی که عالم رو درست میفهمن خشیت درشون پیدا میشه از دقت خدای متعال، حکمت او، سریع الحساب بودن و علیم او. خب چی میشه؟ خب مراقبه پیدا میکنن و در اثر مراقبه به پناه میرسن. یعنی فار منکه الیک، کسی که به خشیت از خدای متعال میرسه، این خشیت، خشیت کور نیست، آدم هدایت میکنه. در روایت دیدید فرمود در دل مؤمن دوتا نور هست، این دوتا نور رو اگه وزن بکنی مثل دو کفه ترازو هن، و الا تعادل مؤمن در رفتار به هم میخوره. یکی امید، یکی خوفه، دوتا متوازن هن تو دل انسان. هر دو هم نور هن، هر دو هدایت میکنن، راهبری می. همینطوری که امید به خدای متعال اگه در دلی آمد، انسان هدایت میکنه به سوی رحمت او.
خوف هم اگه آمد همین کارو میکنه،
همین کارو میکنه. این خشیت از خداست، خوف از خدای حکیمه، پناه برای انسان ایجاد، انسانو به پناهگاه هدایت میکنه. چون اگه او حکیم است، رحمان و رحیم هم هست، بالاخره در مقابل قهرش رحمتی هم هست. لذا فار منکه الیک، خیلی متفاوت است. اونا بعد از اینکه رسیدن در به فلسفه های پوچی و به اصطلاح نیهیلیست‌های غربی، به پوچیگری رسیدن، رو آوردن به هنر که با خیال بافی عالم و زیبا نشان بدهن. تخیل دیگه، این تخیل هم دوام نداره، غفلت ایجاد بکنن، تغافل از زشتی ها ایجاد بکنن. این دنیایی که
یه جوری از اون وحشت فرار بکنن،
یعنی که دنیایی که دست انداخته آخر کار میخواد ما رو هلاک کنه، تو پنجه خودش ما رو له میکنه. مرگ یعنی همین دیگه.
بله.
یعنی آنالیز میشه، تجزیه میشه، آدم میره پی کارش تو دیدگاه مادیش.
بله.
کی داره این کارو میکنه؟ این جهان کر و کور. برای اینکه آدم از این غافل بشه، تغافل بکنه، قبرستونا رو میکنن عرض کنم پارک. خب این واقعا آدمو نجات میده؟ این راه نجات از خوف مرگ یا راهش انس با مرگ، دیدن جهانهای بزرگتر. ببینید دو تا با هم چقدر متفاوتن. شما بیایید با هنر تغافل ایجاد بکنید، واقعا تلخ کامی های این دنیای کور از بین میره؟ یعنی میشه جلوی پوچیگری را با هنر گرفت؟ نمیشه که.
هنر از نگاه اونها دیگه، نه این هنر.
بله
که
بله، هنر مادی دیگه. هنر رو اصلا ابزاری قرار میدن برای به اصطلاح تصرف در خیال انسان و زیبا دیدن. از در نهیلیستا هنر ابزار تصرف در تخیل انسان و زیبا دیدن جهانه. جهانی که واقعا از در اونها خیلی زشته، خیلی رعب‌انگیزه. خود این خدای متعال اینطور نیست، در اینی که جلال دارد، جمال هم
دارد.
جلالش خشیت میاره، جمالش هم خشوع و پناه و تکیه کردن میاره.
حضرت موسی کلیم رفتن که فرعون رو خاشع بکنه.
این پس بنابراین این حاصل چی؟ حاصل هدایت به ربه. اگر انسان هدایت به رب شد، ربوبیت او را در عالم حاضر دید، خشیتی از پروردگار تو دل انسان میاد که این خوف کور نیست. یه خوف طبیعی هم نیست، خوف ناشی از بلوغ انسانه. پس ببینید
یه خوف سازنده،
نه تزکیه از ماست.
بله.
نه هدایت از ماست. کار ما تزکی، قبول تزکیه و پذیرش اون هدایتی است که انبیا حامل او هستند. اونا رو خدای متعال تأدیب کرده، ادب نبیه علی محبته. بعد گفته حالا برید با درس محبت بقیه عالم رو هم به طرف من بیارید.
بله.
با محبت مردم رو میبرن. اون وقت اونها زحمتش رو میکشن، ما به خشیت خدای متعال میرسیم، همه کارام رو حساب میشه. و این خشیت خیلی ضروریه برای ما. مثل همینطور که امید ما رو تربیت میکنه، خشیت هم تربیت میکنه. بعد هم فراه الایات، هیچ چی کم نذاشت، هر چی باید به او ارائه کنه
ارائه کرد.
ارائه کرد، از کردم ارائه است و تمام میشه مطلب. تو همه مقامات همینطوره. سلمان هم وقتی درجه یقینش بالا میره به او ارائه میکنن آیه رو، اون آیه بالاتر رو. فعراه الایت الکبرى، کار تمام شد، فهمید، به او ارائه شد. همونطوری که خدای متعال نور یکم این آیات الکبرى به انبیا آیات خودش نشون میده، اونا تسلیم میشن. منتها موضع گیری فرعون بود، فکذب و عصا، تکذیب کرد، از اساس بعدم بنای اسیان گذاشت. ثم ادبر یسعا، پشت کرد به موسی کریم، پشت به این دعوت کرد، به این داعی الله که خودش هم مستقیم کاری نبود، انبیا داعی الله هستن دیگه،
بله.
خدا داره دعوت میکنه، منتها به وسیله انبیا. لسان خدای متعال کیه؟ نبی اکرمه، درسته، لسان بله. الله دیگه، بله. داعیان الله
به
اذن داعی الله، در واقع هم داعیان الله هم داعی الله، دعوت کننده از طرف خداست. به که عرفته که و انت دللتنی الک و دعوتنی الک، دعوت رو خدا خودش میکنه، منتها لسان خدا در این دعوت کیست؟ انبیا هستن. پس بنابراین در مقابل این دعوت فکذب و اساس و معد برای پشت به این داعی الله کرد،
نپذیرفت دیگه،
بله،
نخواست تسلیم
بشه. با تمام توان بر علیه این پیامبر شروع کرد کار کردن. فحشر فنادا و جمع کرد همه رو، ندا داد پشت سر هم دیگه، حشر همه رو، یحشر الناس و زها، مردم و همه رو جمع کرد، سحرش رو جمع کرد، فنادا، فقال انا ربکم الاعلا،
به کجا
من رب اعلای شما هستم. در مقابل این
اتمام حجتی خب. که بله صورت کرد،
فقال انا که این انا ربکم الاعلا مالا چی بوده؟ این قصه ربوبیت بعضیا چون میدونید در قرآن ربوبیت که پذیرش ربوبیت غیر به معنی نیست آدم او رو عبادت بکنه، بلکه اگر شما کسی رو که از طرف خدا نیست و حرف خدا رو نمیگه، حرف باطل میگه، تبعیت بکنید، این در واقع پذیرش و عبادت به حساب آمده. نهت میفهمید؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، میفهمد؟ بعضی از اقوام گذشته احبار خودشون و کشیشان خودشون و راهبان خودشون و اینا رو ارباب گرفتن، رب گرفتن. حضرت فرمودن که اینجور نبود که اونا رو سجده میکردن، حرفی میزدن که میدونستن خلاف حرف خداست و اینا دنبال روی میکردن. در باب فرعون هم همینه، ادعای ربوبیت که میکنه یا نه چیز دیگریست. بعضی از مفسرین فرمودن بعیدم نیست که فرعون اینجوری به خودشو اله هم میدونسته، از بعضی از آیات قرآن هم استفاده میشه.
یا منظور اله یا اینکه نه ایشون میگفته مثلا از من اطاعت بکنید،
بله، ولی ظاهرا بیش از این ادعا میکرده انا ربکم الاعلا. وقت فاخذه الله نکال الاخرته والاولا،
حالا امکانش هست که مثلا بعد از اون تکذیب آیات آدم مثل فرعون به یک جایی برسه که مثلا ادعای ربوبیت بکنه و
بله بله
به اینجا برسه.
یعنی این اگر انسان در مقابل هدایت انبیا وقتی حجت تمام شد، انسان میتونه ادامه مسیر اون رو بده، اگه مسیر اون رو داد فرعون باشه. البته همه اینجوری نیستن، باید فرعونی باشه، عنایت فرمودید، و کارش به جای میرسه که وقت فخذه الله نکال الاخرته والاولا. نکال به اون عذابی میگن که آدم کسی رو به سختی مجازات بکنه که عبرت دیگران بشه. فخذه الله نکال الاخره، هم آخره هم اولا، که حالا مفسرین بعضی فهمودن نکال الاخرته ولولا، یعنی عذاب آخرت و عذاب دنیا که خدای متعال فرعون در دنیا هم گرفتارش کرد دیگه. ان فی ذلک العبره لمن یخشا، در این عبرت است، در این داستان عبرت این عبور کردن از ظاهر و به باطن صحنه رسیدن. بعضی از ظاهر صحنه ها رو میبینن، میبینن فرعون غرق شد ولی عبور نمیکنن. عبرت کی میگیره؟ لمن یخشا، اونایی که اهل خشیتن. چون ببینید درس گرفتن فقط به این نیست که آدم ذهن آماده ای داشته باشه. قرآن گاهی میفهمد ان فی ذلک مثلا لآیات لکل صبار شکور، باید صبار باشی تا بتونی از این آیات
دریافت بکنی،
باید شکور باشی. لقوم یعقلون، یه جایی میفهمد لمن یخشا، کسی که در مقام خشیت نیست اینا براش عبرتی نمیاره، ولی کسی که در مقام خشیت است این سرنوشت برای او عبرت انگیزه. این خشیت در دل او هزار، وقتی داستان فرعون رو میشنوه هزار مراقبه ایجاد میکنه، خوف از خدای متعال ایجاد میکنه. حالا خشیت
ان شاء الله. فقط این نکته عجایب میباقری، آوردن این بخش از قصه موسی و مواجهه او با فرعون نکته داشته بعد از این آیات.
حالا همین چه نسبتی داره با آیات ما؟ این ان
شاء الله بعد از تلاوت قرآن. خیلی خوب، ان شاء الله برمیگردیم و استفاده میکنیم از محضرتون عجایب میباقری. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون، مشرف بشین به محضر قرآن کریم. این روزها هنوز حال هوای کشورمون و مردم خوبمون رنگ و بوی حضرت زهرا سلام الله علیها رو داره چخ و ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. صفحه 378 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست، آیات 14 تا 22 سوره مبارکه نمل در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله به برکت این آیات و به برکت این ایام لحظه لحظه زندگی منور به نور حضرت زهرا سلام الله علیها بشه ان شاء الله. حاج امیر باقی خدمت شما هستیم، در این دقایق باقی مونده ادامه بحث رو بشنویم و ربط این فراز از قصه حضرت موسی با آیات معاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم اینکه چه نسبتی بین این آیات و قبل و بعدش هست. بعضی از مفسرین معمولا این قسمت رو یک کنه و جمله معترضه گرفتن، یا مثلا گفتن که این به اصطلاح تسلیتی است به نبی اکرم، چون مخالفین انکار میکردن حضرت و دعوتش رو، خدا متعال به حضرت یه تسلی میدن که مهم
سابقه داشته قبلا،
مهم نیست و پایانش هم چنین است، شما اصلا نگران این انکارها نباشید، بزرگتر از اینها بودن، انکار کردن تو دستگاه خدا هیچ تأثیری ندارد، شما کار خودتونه. ولی احتمالات دیگه هم بعضی مفسرین فهمودن اشاره میکنن. بعضی گفتن ببینید وقتی ما میخوایم مواجهه با بحث معاد بشیم کافی نیست فقط برای ما استدلال کنن که معاد هست، ما گاهی موانع روحی داریم که اون موانع روحی باید برداشته بشه،
از جنس همون موانع که هفته قبل اشاره کردیم.
بله، این موانع همیشه با استدلال برداشته نمیشه. لذا مثلا فرمودن که ببینید اگر کسی روحیه عناد داره، روحیه استکبار داره، روحیه استهزا داره، او رو نمیشه بشینید باش استدلال کنی، او داره استهزا میکنه، اصلا گوشی نیست که. باید یه صحنه هایی بچینید که او با شما بیاد و بعد اون عامل روانی که او رو به استهزا کشونده او بشکنه در وجودش، بعد با شما میتونه همراه بشه. لذا در این سوره این آدمایی که کأنهو روحیشون روحیه استهزائه، قرآن اینجوری بهشون برخورد میکنه. اونا میبره تو داستان فرعون که با همه طول و عرض بنا بود اینا هدایت بشن، هدایت به رب بشن، و نپذیرفتن این هدایت رو، و اینم شد پایان کارش. این تذکر، مواجهه با این داستان میتونه در انسان یه تأملات جدیدی از نوع ایجاد کنه. یعنی واضح هم هست، ببینید ما یه موجود پیچیده هستیم. از کردم انبیا وقتی با ما برخورد میکنن، اینطور نیست که فقط با ما استدلال میکنن، با مجموع وجود ما مواجهن، با عقلمون، با روحمون، با قوای دیگمون، با عقل عملمون، همه رو میخوان هدایت کنن.
بله.
استدلالم میکنن، تهدیدم میکنن، موعظه‌ام میکنن، انذارم میکنن. بنابراین این نوع مواجه ها برای برخورد با این روحیه است که قرآن تو این سوره او رو مخاطب قرار داده. خب این احتمال بدی نیست که بالاخره، حالا ولو یه دسته خاصی هم نباشه، یکی از حالاتی که در انسان هست که این حالت میتونه انسان رو به انکار معاد و ادامه خودش بکشه، انسان رو به سمت دنیا سوق بده و راضی باشه به حیات دنیا، همین حالت به اصطلاح غرور و تکبر و خود رو مهم دیدن در مقابل دستگاه خداست. این سرمستی موجب میشه آدم کم کم با معارف فاصله میگیره، و بعید نیست که این نوع تذکرات الهی بتونه اون روحی طغیان رو در انسان ولو یه طبقه خاصی مخاطب نباشن، چون در شاید باطن همه ما این عوامل میتونه یه جایی سر برداره.
بله،
یعنی میتونه یه جایی نفس ما رو به عناد و استکبار با خدای متعال بکشونه، از سر غرور بدون استدلال دنبال این چیزا نیستیم، شروع کنیم استهزا. خب اگر بخواد این روحیه در انسان کنترل بشه تا آرام آرام بتونه همراه انبیا بشه، این نوع تذکرات بر انسان مفیده. وقتی داستان فراعنه رو میگن، وقتی انسان رو به سرعت میرسونن به یه صحنه های عظیمی و دست قدرت خدا رو نشون میدن، این در انسان یه نوع
و سرانجام و عاقبتشون رو به ما نشون میدن.
بله،
اینا بله با این دبدبه و کبکبه این
بعید نیست این ممکنه. بله، که این هم یه نکته ای باشه برای اینکه داستان فرعون در این بین ذکر شده. البته ذیل سوره که میفهمد ان فی ذلک لعبرتا لمن یخشا، نشون میده بیش از این هاست. فقط این نیست که اون روحیه های عنود بناس موانعشون رفع بشه، نه، بحث عبرت اهل خشیته. حالا از این داستان چه عبرتی میگیرن؟ یه نکته دیگه که باز گفته شده این هست که ببینید انکار معاد خیلی وقتا مال مردم عادی نیست. اونهایی که میخوان مردم رو مشغول به دنیا کنند باید اونها رو از آخرت غافل بکنند. پرچم داران عرض کنم استکبار و مادیت و تمدن مادی تو تاریخ بودن که مقابل انبیا انکار معاد میکردن. انبیا اول قدم که میامدن دعوت به معاد میکردن، و این دعوت که پذیرش پذیرفته بشه همه زندگی انسان رو تغییر
میده. خیلی جهت میده دیگه
کل زندگی. اینطور نیست که معاد یه گوشه ای از زندگی انسان رو بپوشونه، حوزه خصوصی زندگی انسان رو،
مثلا رنگ و بوی زندگی فرق میکنه.
لذا ببینید مثلا در آغاز رنسانس، بعد از اینکه میخواستن بساط دیگری در جهان پهن کنن، رو اول جایی که دست گذاشتن همون نگرش به معاده. نگرش به معاد رو تغییر دادن تا بتونن توسعه رو ایجاد دنبال بکنن. به اصطلاح امروز توسعه. ببینید شما اگر مردم رو تنبه به معاد بدید و واقعا معاد در انسان زنده بشه، انسان آینده خودش رو ببینه، بدون این 70 سال مقابل ابدیت انسان واقعا هیچی نیست. نه فقط 70 سال، کل عالم برزخ هم وقتی سر بر میدارن میگن لبسنا یوما و بعضی هم چیزی درنگ نکنه و متنبه به این نکته شد، طبیعه این آدم مدل زندگیش فرق میکنه. لذا اونهایی که این در این انکار میدمن فرائن هستن، لذا مخاطبان نمایادی نیستن. شاید قرآن برای عبرت اوناست، میگه ببینید اگر شما را ما میخوایم هدایت کنیم، اول مأموریتی که خدا مثلا به پیغمبرش میده میگه به این آدم رو دستگیری بکن. این اگه هدایت شد خب بقیه دنبال سن. این مانع میره کنار، به راحتی مانع از سر راه برداشته میشه. و میتونه هدایتم بشه و نشد و چنین اتفاقی افتاد. بنابراین میتونه این آیه ناظر به اون فرائنهی باشه که برای اینکه بساط خودشون رو بست بدن کم کم به انکار معاد و بعدم به انکار توحید کارشون میکشه دیگه.
بس.
از انکار معاد شروع میشه که آقا حالا همین دنیاتون رو داشته باشید و نهت میکنید، مثل خیلی من
که از اونجا غافلت بکنید.
بله، حتی خیلی وقتا بحثی نیست که ما برای دنیا برنامه ریزی نکنیم، ما بحث این است که برای دنیا برنامه ریزی کنیم، در مسیر آخرت در دنیا کار بکنیم. قلوبهم فی الجنان و ابدانهم فی العمل. پامون رو زمین باشه قلبمون تو بهش یا قلبمون تو دنیا باشه. یعنی انسان رو در حجاب دنیا قرار میدید یا حجابها رو کنار میزنید. انسانی که اون عوالم رو میبینه تو دنیا کار میکنه، انسانی که اون عوالم رو میبینه اهدیه که الی ربک فتخش، اون خشیت که درش اونم کار میکنه. وقتی خشیت رب آمد دادن بیکار نیست دیگه، شب خوابش نمیبره،
رنگ اینا فرق میکنه دیگه.
بله. بس اینه که اونهایی که میخوان آدم رو دعوت به دنیا بکنن مردم عادی نیستن معمولا، این فرائنه هستن، اونایی که تفرعن سال یا فرائنه سیاسی یا فرهنگی.
بله.
اونم یه نوع فرعونیت دیگه، اونایی که به اصطلاح خودشون رو مدعی روشن فکرین و خیلی باسواد میدونن و با انبیا درگیر میشن. نفهم بودین خب چاره اونا چیه؟ وقتی با یه همچین آدمی مواجه هستی باید رو متذکر بشی به فرائنه تاریخ که او هم برای بود هدایت به رب بشه و از خزه الله نکال الاخرته و
انجامش این شد.
حالا اگر کسی به خشیت رسید عبرت هایی هست براش، اگه نه اگه هم کسی به خشیت نرسید نه، این آیات برای او عبرتی نیست. آیات هم که میشنوه گویا نشنیده دیگه،
بله تکرار میکنه، پشت میکنه.
یعنی خود او وقتی به خشیت نرسید کارش به اینجا کشید. آدمی که به خشیت نمیرسه از این داستان نمیتونه عبرت بگیره. این یه فراز از سوره.
خواجه به فراز بعدی احتمالا نرسیم چون کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. انشالله دوستان هفته آینده پیگیری بکنن بحث رو، فراز پایانی این سوره رو یا فراز بعدی رو انشالله از زبان مبارک.
خواستم جمع‌بندی کنم تقریبا این سوره رو تمام کنیم دیگه،
فرصت نیست دیگه، باید خداحافظی بکنیم. فقط یه نکته، اگر بخوایم در یک جمله یا در یک توصیه دستورالعمل ما با یاد مرگ مأنوس باشیم چیکار باید بکنیم؟
ببینید مأنوس شدن با یاد مرگ یکیش عوامل متعددی داره. یکی اینکه انسان این قرآن رو اگر انسان به خصوص در خلوت و با توجه بخونه، بسیاری از آیات قرآن در کنار توحید دعوت به معاد میکنه، هم انسان متذکر به معاد میشه، هم نور قرآن میاد در قلب انسان و میدونید قرآن نوره دیگه.
بله
بله. و نور کتاب نوران، حالا آیات در این زمینه زیادن، سر تا سر قرآن نوره، بنابراین اروار قرآن قلب ما میرسه. یکی دیگه این است که انسان از سر صبح تا شب به صورت عادی متذکر مرگ باشه. البته تذکر به مرگ اولش تلخه، تا انسان به اونس به مرگ نرسیده انسان فرار میکنه از این تذکر.
بله همینطور،
درست.
ولی وقتی
مأنوس شد در ذائقه شیرین میشه، چون با یه عالم بزرگتری انسان آشنا میشه، دلش میخواد همیشه تو اون عالم سیر کنه ببینه چه خبره، هم سیر ظاهری هم سیر باطنی. این تبدیل به اونس میشه. و یکی از چیزایی که بزرگان در روایت حتی دیدید، اگر کسی در روز 20 بار یاد مرگ کنه مقام شهادت پیدا میکنه.
عجب
متعدد، یعنی به مقامی میرسه که دیگه زنده میشه، دیگه مرگ سراغش نمیاد. اندرب بهم
یرزقو،
کسی که متذکر بشه مرگش عوض میشه، موتش ورود به یه عالم دیگه است. موت ما گاهی اوقات پایان تقاطع خط نقطه تقاطع زندگیمون دیگه، قیچی است که همه اموال ما رو قیچی میکنه. مرگش اینجوری نمیشه، مرگش میشه ادامه حیاتش. اندرب بهم یرزقو. وقتی یکی از راهایی که بزرگان توصیه میکردن این بوده که زیاد برید قبرستان و مأنوس بشید با اهل آخرت. دیدید ما چجوری فرار میکنیم؟ دعا اینه، میگه رفتید قبرستان بگید انتم لنا فرت و نحنو انشاءالله بکن لاحقون. شما پیشروا بودید، یه مجموعه دارن میرن، شما زودتر رفتید انشاءالله
ما به تو ملحق میشه.
انشاءالله نحنو انشاءالله بکن
انشاءالله ملحق میشه.
امثال بنده وقتی میریم جرأت نمیکنیم اینو بخونیم، نه انتم لنا فرت و نحنو انشاءالله بکن. این نگاه، ببین اگر کسی زیاد رفت، یکی از بزرگان نقل شد خیلی بهش اصرار کرد اون آقا یه دستور عمل به ما بدید. ایشون گفته بود هفته یه روز نهارتون رو برید تو قبرستان بخورید.
عجب. در این حد برید.
گاهی برای ما خیلی سخته این کار. ولی نه، اگه انسان وقتی مأنوس شد، بزرگان مثل علامه طباطبایی و دیگران اصلا بخشی از زندگیشون رو تو قبرستان، یعنی میرفتن، خیلی میرفتن
و خودشون عرضه میکردن،
خیلی اصلا سیر میکردن در عالم برزخ اونها و کم کم چشم برزخشون باز میشد، حقایق برزخ رو میدیدن، عوالم بعدی رو میدیدن دیگه. این عوالم پیش روی ماست، با چشم پوشیدن از اون عوامل مشکل حل نمیشه. عوالم بزرگیش ما باید منوس به اون عالم‌های بزرگتر بشیم.
بسیار خوب شد.
بنابراین اگر کسی بخواد منوس بشه، اولش تلاوت آیات، روایات، بعد تذکر مستمر به خودشه، بعدم راه‌های عملی رو طی کردن، مثل حضور در قبرستان، اونم با عجله رد نشه، بمانه، بشینه، تأمل کنه، تفکر کنه. کم کم
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم، حسن ختام خوبی بود. ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون، متشکر. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما جنابعالی. علیک یا